الرحمن الرحیم، درس لمعه جلد اول، نهمین جلسه کتاب صوم، صفحه 196، سطر 16، استاد اشتهاردی، 21/2/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثالثة لو استمر المرض الذي افطر معه في شهر رمضان الى رمضان آخر فلا قضاء لما افطر و فدا عن كل يوم بمده. و یفتی ان کل یوم بمد من طعام فی المشهور و المروی و قیل القضاء لا غیر و قیل بالجمع و هما نادران. مسئله سوم این است که اگر کسی پارسال مثلا ماه مبارک گذشته افطار کرده است، یعنی روزش رو خورده است، نه عمدن بلکه لعذرن مریض بوده یا مسافر بوده یا عذرهای دیگه ای داشته است. حالا اولیش مریض اگه بوده است ماه مبارک رمضان، تا آینده چند صورت دارد. یک صورتش این است که این مرضش استمرار دارد تا رمضان مقبل، رمضانی که میاد. اینجا مشهور علما این است که قضا ساقط است، یعنی ماه رمضان پارسال مریض بوده و این 11 ماه نتونست بگیره تا رمضان امسال آمد. حالا رمضان امسال هم ولی خوب شده، اما خب برای امسال باید روزه بگیره. خود اون بین رمضانین که 11 ماه بوده مرضش استمرار داشته است. اینجا مشهور این است که قضا ساقطه. و اما اگر مرضش استمرار نداشته است، خوب شد، اینم باز دو صورت دارد. یک صورتش این است که با اینکه خوب شده است، قصد قضاء ماه رمضان پارسال را ندارد، همینطوری میموند تا رمضان آینده، میگه حالا آخرهای اون میگیریم مثلا، یا حالا امسال نمیشه فلان. بین رمضانین قصد ندارد، عزم بر قضاء رمضان سابق را ندارد. اینجا هم قضا بر ذمه‌اش مستقر می شد و بعدم باید بگیرد و علاوه بر او یک مده از طعام هم فدیه باید بدهد، یعنی یک مده از طعام باید بدهد. و اگر عزم داشته است، عزم داشته بگیرد، گفته حالا تا 11 ماه دیگه، حالا می گیریم تا موقعی که ماه رمضان آینده میخواد بیاد، وقت مزیق شد، اون وقت عذر پیدا کرد. ما قبلش معذور نبوده، قصد اینم که داشت معذور شد. اینجا دو قوله. یک قول این است که این فدیه نباید بدهد، همون قضا کفایت میکند. قول دوم که خود شهید ثانی مثل این که میفهمان والذی دلت علیه النصوص و صحیحه، این است که هم قضا دارد هم فدیه باید بدهد. اگر بعد از ماه مبارک رمضان پارسال این روزهای را که لمرزن خورده است، مرزشم برطرف شده، قصد روزه گرفته هم داشته، لیکن مسامحه کرد تا زمانی آمد که دیگه حالا نمیشد، یا نمیشودش از باب این که دوباره مریض شد، یا نمیشودش از باب این که مسافر شد و یا عذرهای دیگه ای دارد، یه معذور شد که تا رمضان آینده بگیرد. اینجا مشهور این است که ایشون تعبیر میکند، یعنی میگد که قضا ازش فدیه ندارد، قضا دارد، لیکن میفهمان نصوص صحیحه شهید ثانی شاره که هم قضاش مستقر بر ذمه‌اش میموند و هم فدیه باید بدهد. این چند صورت. البته هایی که این سه صورتی که عرض کردیم مسئلهش خلافیه، که مثلا در اون مسئله اولا که مرضش مستمر باشد تا رمضان آینده، قول دیگری هست که هم قضا را باید بعدها بگیرد و هم فدیه را بدهد، لیکن ایشون میفهمن این نادره. و همچنین اون جایی که معذور بوده، معذور نبوده از روزه گرفتن و قصد روزه گرفتن داشته و نگرفته تا دوباره عضو دیگری پیدا شد. اینم بعضی ها گفتن قضا ساقطه، لیکن اینم قول نادره. معروفش این این جهت چرز کردم، اگر مرض، الانم مسئله اولاش که مسلم فتواینه که اگر مرض پارسال مستمر ادامه پیدا کرد تا رمضان آینده، می فهمند که قضا ساقطه و فدیه باید بدهد، یه مده استعام و غیر مدان. مسئله دومش این است که قصد روزه گرفتن اصلا قضا را ندارد، میگه تا سالهای دیگه میگیریم. این مسلمه، هم قضا مستقر برش و هم فدیه باید بده. فرض سوم این است که بنای روزه گرفتن داشته، عزم بر او داشته، لیکن مسامحتن تهاونن سستی کرد تا عرضی پیدا شد قبل از ماه رمضان آینده. اینم اقوا این است که میگن نماز روزش قضا دارد و فدیه هم باید بده. و هر یک از اینا یک قول نادری داره. این راجع به مرض. و اما غیر مرض، مثلا مسافر بوده، سفرش استمرار دارد تا امسال، مثلا حالا پارسال که مسافر بوده سفرش استمرار دارد، اون حالا یه مسئله دیگری است که بر این فرق است بین این که زنده باشد یا از دنیا برود. اگر زنده باشد قضا فعلا فتوای این است که مستقر برش. یعنی اگر کسی پارسال مثلا در جبهه بوده ماه رمضونش، هم تو ادامه تا پیدا کرد تا امسال ماه رمضون، همش در بیابون و جواب و مسافره، اصلا نمیشه روزه بگیره. و اینجا اگر تعین نداشته باشد اون سفری که در بیابونه، خب تعین داشته باشد فاوه، تعین نداشته باشد چه بسا شبهه هست که باید یه وسیله درست کنه که روزهاش را قضا کند، قصد اقامه کند یا بیاد وطن اون روزها را قضا. و اما اگر چانچه ضرورت دارد و همینطور همیشه در وطنه، در سفره، اینجا میفهمان که اونی که فقط موجب سقوط و قضاست و عذرش مستمر باشد از پارسال تا امسال مرض، غیر مرض از سایر عذرها اگر ادامه پیدا کند تا رمضان آینده، البته مسئلهش خلافیه، لیکن فتوای فعلی علما، حالا ایشون نمیدونم اشاره میکنه یا این است که قضا ساقط نی، یعنی اگر سفرش استمرار دارد تا رمضان آینده، یا اولش مریض بوده بعدش مسافر شد، یا اولش مسافر بوده بعدش مریض شد، این گونه طرفینش هر دو مرض باشد، یعنی سبب افطارش مرض و عذر در تأخیرش هم مرض، اینجا ساقطه. و اما اونجا رو که سبب افطارش مرضه، عذر در تأخیرش سفره، یا بالعکس یا هر دوش سفره، اینها هیچ کدومش قضا میفهمن ساقط نی. و در فدیهش محل خلافه که حالا که تأخیر میاندازد و نتوانسته بگیرد فدیه باید بدهد یا نه. اینم گفتن یه مده استعام فدیه دادنش محل خلافه، دو قوله حالا. و اما قضا ساقط نی، اینم راجع به غیر مرض که پارسال تا امسال عذرش مرض نبوده، سفر بوده، یا مرض بوده و ادامهش سفر بوده، یا اولش سفر بوده و ادامهش مرض بوده، در این گونه این چند تا صورتی که عرض شد روزش قضا مستقر را برش و فدیه میدهد، یه مده استعام را فدیه میدهد. میفهمان از ثالثه لو استمر المرض الذی افطر معه فی شهر رمضان، اگر استمرار پیدا کند مرض، آنچنان مرضی که افطار کرده با اون مرض در ماه رمضان استمرار پیدا کند الی رمضان آخر، تا یه رمضان دیگری، فلا قضا، قضایی در اینجا نیست، لما افطره، قضایی برای اون چیزی که افطار کرده او را نیست. و یفتی عن کل یومن به مدن، فدیه میدهد بدل از هر روزی به مدی از طعام فی المشهور و المروی. وقیل القضاء لا غیر، گفته شده است که این که مقابل قول مشهور قضا دارد اما فدیه نباید بدهد. وقیل القضاء لا غیر، وقیل بالجمع، گفتن هم قضا دارد هم فدیه بدهد. و هما نادران، این دو قول قضا دارد و فدیه ندارد، یا فدیه دارد و قضا ندارد، نادره. و علی المشهور لا تتکرر الفدیه تو به تکرر سنین، مثلا قضاء دو سال پیش پرزمش نگرفته، پارسالی هم نگرفته، امسال ماه رمضان دارم، یا حالا این دو سال است که این روزه قضا پرزمش هست، اون فدیه ای که مدعی است سال اوله، سالهای بعدی که مکرر می شود تأخیر می افتد، می فهمان دیگه به تکرر سنین تکرر پیدا نمی کند و بنابر قول مشهور که باید فدیه بدهد، تکرر پیدا نمی کند فدیه به سبب تکرر سنین. ولا فرق بین رمضان واحد و اکثره، هر ماه رمضانی نسبت به ماه رمضان مقبلش همین حکم دارد. حالا ای کسی روزه پیرسال را نگرفت تا پارسال آمد، خب اون روزش ساقطه اگر مرضش استمرار داشت و فدیه را باید بده. پارسال هم باز ماه رمضان مریض بود، مرضش استمرار پیدا کرد تا امسال، باز هم این ساقطه، فدیه شو باید بده. میفهمان که فرقی بین رمضان واحد باشد یا اکثر نیم و محل الفدیه، فدیه را به کی بدهد این کفاره را یا فدیه را؟ میفهمان مستحق الزکات لحاجته، مستحقین زکات خواه هشت طایفه بودن دیگه. انما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين عليها تا آخر آیه شریفه. این فقرا و مساکینش فقط، این کفاره ها را باید به فقرا داد، خاصاً فی سبیل الله بفرستند جبهه نمیشد، به عاملین بدند نمیشد، به مثلا فرقاب باشد ابن سبیل تو را مونده است نمیشه، فقط باید به فقیر بدن. میفهمان محل الفدیه الفقرا است، الفقیر لحاجت، مستحق زکات است لحاجت. حالا احتمالا داره که لحاجت ابن سبیل را هم شامل بشد، لکن ظاهر لحاجت یعنی حاجت مطلق دارد نه حاجت موقت، اون وقت همون فقیر میشه. و محل الفدیه مستحق زکات است لحاجت. و این اتحده، این دیگه مثل کفاره 60 مسکین نیست که 60 نفر بدن، روزه ای که انسان عمدن میخورد باید 60 مسکین طعام بدهد یا 60 روزه بگیرد، اون 60 نفر باید باشد، چون اطعام و 60 مسکینا در روایت تعبیر شد. و اما این یکی دارد فدیه بدهد و علی الذین یطیقونه فدیه، اما حالا به چند مسکین بدهد دیگه ندارد. بنابراین 30 روز را که اگر پارسال خورده و این امسال ادامه پیدا کرده، من ازش تا امسال میخواد که 30 مده از طعام که تقریبا به 31 کیلو یا به 32 کیلو میشود بی یک نفرم بدهد مانی نداره، بی فقیر. و وین اتحده یعنی گرچه اون مستحق زکات یه نفر باشه. و کذا کل فدیتن، همه فدیه هایی که بعد میاد پیر مرد، پیر زن، زن مرزعه، زن حامل مثلا فلان، با اون تفسیری که هست اونا که فدیه میدهن اینا هم میفهمن میتونن به یک نفر بدن، ولیکن باید فقیر باشه. و کذا کل فدیه و فی تعدی الحکم الی غیر المرض، و اما اگر حکم و اما اگر عذر اولیش سفر بوده و ادامش هم سفر، یا مرض بوده و ادامش سفر، یا سفر و ادامش مرض، این سه صورت، آیا اینم حکم اینو داره که هر دو طرفش مرض بوده و ساقط قضا؟ میفهمان در تعدی حکم یعنی حکم به سقوط و قضا و وجوب فدیه، این حکم تعدی میکند و تجاوز میکند به سوی غیر مرض که سفر المستمر، ما بگیم قضا ساقطه، پار سال تا حالا مسافر بوده پس این قضا ساقطه. وجهانه اجودهما وجوب الکفاره مع تأخیر لال عذرن و وجوب القضا مع دوامه. اجود وجه این که فتوای فعلی هم همینه، این است که کفاره واجب است با تأخیر لال عذرن، اگر این سفرش عذر شرعی نداشته است، در سفر سفر ضروری نداشته، مثلا یختم مریض دارد باید به دکتر برسونه، های میره های میاد، اون وقت این سفر ضروری است برای حفظ بدن و خدا. و اما اگر سفر تنزهی، سفر زیارت، سفر سره ارهام، مثلا کارهای دیگه، مثلا کارهای دیگه داره که ضرورت شرعی ندارد، اینم لال عذر میشه. بزنید که کسانی که روزه برگردنشون از تا رمضان آینده باید بگیرن. بله، و گرچه در عروت الوثقی مرحوم سید نوشته است که دلیلی بر تحریم تأخیر نداریم، ولیکن علما اونی که یادم است امام نوشته است که اقوال این است که حرامه تأخیر انداختن از رمضان سابق تا رمضان آینده عمدن انسان قضا را به جا نیاورد، این گناهه. اون وقت بنابراین لال اگر عذری باشد جلو این گناه را میگیره، و اگر عذری نباشد باید که عرض کنم که کفاره بدهد. و اون وقت اگر سفرش سفر ضروری نبوده، اجود قوله این است که قضا مستقر می شد بعدا به جا میارد، فدیه را هم قبل از آمدن ماه رمضان ثانی بدهد. بله، و وجوب القضا مع دوامه. ولو برع، اگر آمد و خوب شد بینهما، یعنی بین رمضانین این برع مرض پیدا کرد و تهاونه و سستی کرد، تو اون صورت دوم مسئله و سستیش بین است که قصد فروز گرفتن نداشت تا وقت تنگ شد و تهامن فی القضا به چه بیان؟ به ان لم یعزم علیه، به این که عزم بر قضا فی ذلک الوقت نداشته، او عزمه یا عزم داشته در سعه، فلما ذاق الوقت عزم علی عدمه، وقتی که پنج روز مونده به ماه رمضان آینده، نه پنج روز روزه بر قضا شه، قبلا قصد داشت بگیره، میگه که این پنج روزه دیگه نمیگیم، تصمیم نگیر. بعضی از عرفقا میپرسن که ما قضا بر ذمه‌مون هست و اگر این الان روزه را بگیریم برای ماه رمضان ضعیف میشیم، نمیتونیم بگیریم. ما عرض میکنیم که این قضا مقدمه، یکی آدم حفظ قدرت واجب نیست برای انجام وظیفه دیگه، الان که وظیفه فعلی بر ذمه هست یا باید گرفت. اگه ماه رمضان نتونست نمیگیره. در نظیر این مسائل در عروه زیاد است راجع به نماز، اگر کسی یک رکعت نماز بیشتر نمیتونه بیستد، اون یکی رکعت شو باید بنشینه. این میتواند که رکعت اول بنشینه بعد برای رکعت دوم پاشد وایستد، میگن نه، این الان قدرت شو باید به کار بزنه برای رکعت اول، اون وقت عاجز شد خونجا بنشینه دیگه. حفظ قدرت برای انجام وظیفه آتیه وجوب گاهی وقتا جواز ندارد، باید که وقت اینم اگر الان قضاها را بگیرد ماه رمضان دیگه ضعیف‌تر میشد، نمیتونه چند روز باید که مثلا مریض میشه فلان. الان این عرض کنم که برای ماه رمضان اگر مریض تو خود نکرده خود افطار میکنه و اگر مریض نشود فعلا قدرت دارد باید بگیرد. حالا ایشون اشاره به این جهته که میفهمان او عزم علی السعه فلما ذاق الوقت عزم علی عدمه، عزم داشت در سعه وقت، عزم داشت در سعه وقت، ولیکن وقت که تنگ شد گفتی حالا نمیگیرم، برای اینکه قوام از بین میره ماه رمضان داره میاد، مثلا اینطوری ها. اگه اینجوری شد فدا، فدیه میداد و یقضی، بله، و قضا میکند، یعنی هم فدیه واجب هم قضا. ولو لم یتهاون، شق ثالثش، اگه سستی نکرد به ان عزم علی القضا فی السعه، در سعه وقت عزم بر قضا داشت و اخر اعتمادن علیها، تأخیر انداخت برای اعتماد بر اون سعه، گفت حالا وقت زیاده، فلما ذاق الوقت، وقتی که وقت تنگ شد عرض لهمان اون انهو، اونجا عذر شرعی پیش آمد کرد، یا سفر ضروری یا مثلا مرضی فلانی، قضا لا غیر، مصنف فهموده است که دیگه فدیه ندارد، فقط قضا دارد. و اما شهید ثانی میفهمان قضا هم داره، قضا علاوه بر قضا فدیه هم دارد. قضا لا غیر فی المشهور، شارح میفهمان و الاقوا ما دلت علیه نصوص صحیحه، اقوا اون چیزی است که دلالت میکند بر اون نصوص صحیحه، اون چیه؟ من وجوب الفدیه مع القضاء علی من قدر علیه، از این که فدیه واجب است با قضا، یعنی هم فدیه هم قضا، بر کسی که قدرت پیدا کرده بود بر اون صوم ولم یفعل، وجب به جان آورد، ولو در اواخر ماه شعبان که میخواست قضا بگیرد عذر شرعی پیدا کرده و گناه دیگه نمیکنه، لیکن قضا و فدیه داره. ولم یفعل حتی دخل ثانی، یعنی دخلش رمضان ثانی، سوان عزم علیه املا، مساویس که عزم بر او داشته باشد یا نداشته باشد، یعنی شهید ثانی میفهمون چه عزم داشته باشد چه نداشته باشد، چون اون مشهور گفتن اگر عزم داشته است و عذر شرعی پیش آمد کرده فدیه ندارد، ایشون میفهمون چه از عازم بوده چه نبوده فدیه هم داره. در قضاش اختلافی نیست که انه بین مشهور و بین غیر مشهور. وقتاره المصنف فی الدروس، مصنف هم در کتاب دروس همین قول را اختیار فرموده، وکتفا ابن ادریس بالقضاء مطلقا، ابن ادریس فرموده است که قضا مطلقا، چه عازمه چه عزم بر او بعدن پیدا بکند یا نه، چه تهاون کرده باشد و سستی یا نه، همون قضا کافیه فدیه ندارد. وکتفا ابن ادریس بالقضاء مطلقا امرن بالآیه، آیه شریفه فهمود است که و این کنتم مرضا او علا سفر فعدتم من ایام اخر، اگر شما مریضید یا بر سفر هستید روزهای دیگه بگیرید، نگفته دیگه کفاره بدید فدیه بدید. ابن عزیز گفته آیه دیگه چون نگفته کفاره بدید روزهای دیگه میگیریم، لکن ابن عزیز عذرش این است که خبر واحد حجت نمیدونه، خبر واحد ولی طریقش صحیح باشد عرض کنم که حجت نمیده از این جهت. اما علمای دیگر چون خبر واحد اگر شرایط حجیت درش باشد میگن حجته، لذا اونا میگن که نه چیزم داره فدیه هم داره. عملا بلا آیه و ترحل روایه، برای اینکه طرح میکند ابن ادریس روایت را علا اصله، یعنی بنابر قاعده ای که خود ابن ادریس دارد میگه خبر واحد حجیت ندارد ولو سندن صحیح باشد. شهید ثانی میفهمان و هو ضعیف، یعنی فرمایش ابن عزیز ضعیفه. این هم تموم شد. الرابعه اذا تمکن من القضا ثم مات قضا عنه اکبر ولده. این هم یکی از مسائلیست که ما در عروه هرچی گشتیم ببینیم الان هم اینجوری میگن یا نه پیدا نکردیم. آقایون هر کدوم پیدا کردن خبر بده. و الان زیاد این چیزا و مخصوصا در این جبهه ها و این شهدا و اینا که شهید میشن، اگر کسی ماه مبارک رمضان روزه را افطار کرد برای اینکه در سفره در بیابان و جبهه و فلان، بعد در همون سفر شهید شد، حالا اون ده روز 15 روزی که روزش افطار کرده فرزند بزرگی داشته باشد، واجب قضا کند از جانب او. ولد اکبرش میگن اخه نماز روزه های فوت شده را باید ولد اکبر قضا کند. رساله ها ما پیدا نکردیم، یعنی بنده پیدا نکردم، ممکن شما بگرد پیدا کن، اما ایشون متعرضه. قید میکنم میگه اگر متمکن شد و قضا نکرد و مرد، اون وقت قضای او واجبه. معناش این است که اگر توی ماه رمضان توی سفر در همین وسط مرض، حالا این اختصاص به سفر ندارد، در همین حال مرض یک کسی مریضه ماه مبارک رمضان تا 20 از دنیا میره، این 20 روزی که افطار کرده و قضاش کرد بر ولد اکبرش واجبه قضا کنم، بگه 20 روز پدرم روزه نمیگیره یا واجب نی. این مشروط به این است ایشون میفهمان که ماه رمضان تمام بشد و این خوب بشد بتواند 20 روزه بگیره و نگرفته از دنیا رفت، اینجا قضا باید بشد. و اما اگر چنانچه هنوز قدرت پیدا نکرده شرعاً از دنیا رفت قضا ندارد، پس شرط وجوب قضاء ماه رمضان تمکن از قضا است بعد از قضاء ماه رمضان، و اگر در اثنا ماه رمضان از دنیا برود اون روزهایی که چیز کرده ایشون میفهمان قضا ندارد. الرابعه اذا تمکن من القضا ثم مات پس از اون بمیرد قضا انهو اکبر و ولده ذکور، بزرگترین فرزندان ذکورش. بزرگترین فرزندان لازم نیست مثلا بگیم اقل الجمع ثلاثه، کسانی که سه پسر دارن اقلا ذکور برش صادق بشه، اون پسر بزرگ. نه، این کنایه از این است که پسر بزرگ، اهم از این که پسر بزرگ یه دونه دارد و بقیهش بناتن یا بناتم ندارد، و عرض کنم که همون یه پسره یه دونه فرزنده، فرقی نمی کنه. این فرزند بزرگ ولو یکی باشد و یا متعدده و این بزرگتره و یا متعدده و بقیهش اناسن، اینجا اون وقت می فهمن اکبر ولده ذکور برش قضا باید قضا کند این را. و هو من لیس له، مراد از اکبر ولده ذکور و هو یعنی اون اکبر، کسی است که لیس له اکبر منه، نیست برای او بزرگتر از او. و لم یکن له ولدون متعددون، گرچه این شخصی که از دنیا رفته فرزندان ولدون، و اگرچه نباشد برای او فرزندان متعددی. ما بلوغه عند موت، بفض این جهتش محل خلاف است که این فرزند بزرگتر که باید قضا کند باید مکلف باشد تا خطاب به او بشود که قضا کن، یا اینکه این حکم وضعیه، حکم تکلیفی نیست که خطاب بخواد. اینم مثلا محل خلاف، آیین باید مراجعه کنم به مراجعش، چون در عروه هم هست و محل خلاف. آیا تکلیف شرط یا نه؟ شهید ثانی میفهمان اگه مکلف باشد خاطر جمع بر او لازمه، و اما اگه غیر مکلف باشد فیه وجهان است، قولان است، تردد است. میفهمان که ما بلوغه عند موت، یعنی موقعی که از دنیا رفت این بالغ بوده. فلوکان صغیرا، پس اگر غیر بالغ بوده، ففل وجوب علیه، در اینکه واجب است بر او بعد بلوغه قولان، فتوا نمیدم، میگن دو قول. ولو تعددوا و تساووا فی السن، اگه یک کسی مثلا دو زن دارد، این دو تا زنها هر دوشون یه همون یک شبه پسر زایدن، اون وقت این پسرها بزرگ شدن، خب با همان دیگه. یا تو امین، مثلا بنابراین که تو امین محل خلاف است که اگر دو گلو ای کسی دو تا پسر دنبال هم دنیا بیاد، اونی که اول دنیا میاد بزرگتره یا اونی که دوم دنیا میاد بزرگتره، این هم محل خلافه. یه دسته روایت دارد برای اینکه اونی که دوم دنیا میاد بزرگتره اونی که دوم دنیا، و بعضی ها میگن نه، اونی که اول، مراد از بزرگی، بزرگی در حین این اقاد نطفه نیست، بزرگی ولادتیه. اون وقت اینه که نیم ساعت یا تا یک ساعت یا چهار ساعت مثلا زودتر دنیا آمده، این اکبر ولد میشه. بعضی ها میگن نه، این عرفیه، عرفه هر دوشون هم سنن اینا، ولو اینکه یکی چهار ساعت زودتر دنیا آمده این همسن. حالا در اون جاهایی که اولاد متعدد متساوی در سن یا از باب اینکه ایالات متعدده دارد هر دوشون یک شبه دنیا آمدن و یا اینکه توامینند و بگیم که این توامین از حیث سن ملاک است و نه از حیث انعقاد نطفه یا از حیث ولادت مثلا آنی و همین عرفن که میگن ما اینجا با چه کار کرد اکبر اولاد میفهمم اینا با قسمت کنن تساوی و فرض اگر سانچه مثلا 15 روز روزه برگردنی هست خواه هفت این بگیره هفت اون یکی را چکار کنن این بگیرد یا او میفهمانی مخیرن هر کنون اختیار بکنن دیگه نمیشه بگه من تا زور روزه میگیرم میخورم زور به اون طرف ها تو امساک بکن دو تاش بشه یه روز نه این باید که یکی از اینها اختیار بکنن یا اون یکی عجیب کنن بگه خواه یه مقدارم پول بهت میدم اون یه روز را تو بگیر و یا اینکه تبرعن اختیار بکنن هر کنون ولو تعددو و تساوو اگر متعدد بودند و متساوی بودند در سن اشترکو فیه علی الاقوا فیقسط علیهم بالسویه پس تقسیط بر اونها میشه به فینن کسره اگر شکستگی عدد کسی داشت مثلا 15 من حشیعون فکفرز الکفایه این حکم واجب کفایی را داره که هر دوشون بگن او بگه من نمیگیرم اونم بگه من نمیگیرم اون هر دوشون گناه کنن بزن که ترک واجب کفاییه و اگه یکیش اقدام کرد ثواب مال اون یکیه اما از دیگری هم ساقط میشه مثل نماز میت و غسل میت اون کسی که مباشرت در تجهیزات میت دارد هم معجوره هم واجب به جا آورده اما دیگرون دیگه واجبشون ساقط میشه مزدی دیگه نده فکفرض الکفایه ولو اختص احدهم بالبلوغ اگر دو پسر دارد یکیش اکبر است از حیث بلوغ و دیگری اکبر است از حیث سن چون علامت بلوغ را علما که در کتاب حجر متعرضن سه چیز ذکر کردن یکی سن است که پا به 16 بگذارد 15 تا اون بشد به حسب سن بالغه میخواد محتلم شده باشد یا نشده باشد میخواد انباط شهر بر آنه شده باشد یا نشده باشد یکی دیگه احتلام است احتلام میخواد 16 سالش باشه یا 12 سالش باشه این علامت بلوغه یکی دیگه انباط شعر است علل آنه میخواد اون 16 سال باشه یا نباشد انباط شعر خشن یا اینکه نباشد حالا اگر این دو تا پسر دارد یکیش اونجوری کی بالغه یکیش اونجوری یعنی یکی 16 سالش است اما هنوز احتلام پیدا نکرده اون یکی 14 سالش است و محتلم شده آیا کدوم یک از اینها اون 16 ساله را میگن اکبر ولد یا این 14 ساله ای که بالغ شده است به سبب احتلام اکبر ولده میفهمند که اگر اختصاص پیدا کند یکی از این فرزندان به بلوغ یعنی مثلا علامت بلوغ یکی از این سه چیز درش هست و دیگری به کبر سن دیگری سنش زیادتره فل اقرب و تقدیم البالغ اونی که بالغ شده است که احتلام پیدا کرده او باید روزه بگیرد روزه قضای این را هین موت این چه چیز یکی شروتر احترام پیدا کرده علامت بلوغ بوده اون یکی 16 سال شده اون یکی چه چیزه اون تمام مقدمه بعدش یکی 16 سال شده مثلا ولو لم یکن له ولدون بالوصفت لم یجب القضا اگر اکبر اولاد ذکور ندارد یا همه اناسن یا فرزند ندارد اصلا اینجا لم یجب القضا علی باقی الاولیا مشهور این است که بر بقیه اولیا دیگه مثلا بر دخترها واجب باشد قضای پدر ولو بزرگ باشند و یا بر برادرها یا بر پدر یا با مادر اینا هیچ کدوم میفهمون واجب نی لم یجب القضا علی باقی الاولیا و این کانو اولادن گرچه اون باقی اولیا اولاد باشن مثلا فرزندان اناس مثلا اولادن دیگه بل اقتصاراً چرا برای خاطر اینکه اصل وجوب نماز و روزه میت برگردن فرزند آمدن این خلاف اصله اصل در هر تکلیف این است که متوجه به خود انسان بشد من موظف باشم روزه او را بگیرم دلیل میخواد در دلیل باید اکتفا کنیم به قدر متعقل قدر متعقل اونجاست که پسر بزرگ باشد نه دختر بزرگ یا اینکه بقیه اولیا اقتصاراً برای اکتفا کردن فیما یعنی در اون حکمی که وجوب قضاء ولد از جانب پدر باشد مخالف اصل است یعنی برخلاف اصل اقتصار کنیم الان محل الوفاق محل الوفاق است که پسر بزرگتر باشد ولی تعلیل به انه فی مقابل الحبه البته این تعلیلش ضعیف خود شهید ثانی هم در کتاب ارث ردش کرده گفتن که چون که حبه مال ولد اکبره حبه لباسهای اون میت پدر و شمشیرش دو و انگشترش سه و مصحف قرآن مجید، این چهار چیز. اینا میگن حبه، معروف این چهار تاست. اما کتاب و ماشین و موتور و چرخ و اسب سواری و اینا نه، فقط این چهار چیز. این چهار چیز رو میگن که یحبا الولد الاکبر، این چهار چیز را. اونا گفتن چون که حبه را دادن به پسر بزرگ، مثل من له القنم فعلیه القرم، چون غنیمت را برای او قرار دادن، غرامت هم بر اوست، پس باید قضا به جا بیارد. این هم بعضی ها علت ها، ولیکن دلیلش این نیست. خود شهید ثانی می فهمان که این دلیل ضعیفه، لیکن گفتن یک این هم معیده. بعضانی که اصل مطلب برخلاف اصله، اون وقت برای این که حبه مال ولد اکبره به دختر بزرگ حبه نمیدن، ولی پسر هم نداشته باشه، حبه مال پسر بزرگه. و ولی تعلیل نه، اگر پسر بزرگ ندارد، به ترتیب طبقات الارث الاقرب و فالاقرب باید نمازهایی را قضا، روزهایی را قضا کنند. یجب القضاء على الولی مطلقا، مطلقا یعنی ای ولی کان، پسر باشد یا دختر یا پدر یا مادر یا بقیه مراتب ارث. من مراتب الارث حتی زوجین، حتی زن شوهر، اگه یک زنی مرده هیچ کسی نداره الا شوهر، نماز قضا هم روزه قضا هم داره. گفتن این شوهره باید. مردی مرده هیچ کسی نداره الا زن، فرزندی هیچ نداره گم خوشم نداره. اینجا گفتن بر زوجه لازمه، حتی زوجه. ول بله، ول معتق از زوجه، اون ورترش معتق ولای عتق، که در کتاب ارث انشاءالله میخونید یا خوندید که ولای عتق بعد از عرض کنم که اینه که انسان بمیرد هیچ کسی از وارث نسبی را ندارد، گم خویشه ولو پسر موی پسر مو ندارد. اینجا عرض کنم که ارث به معتق میرسه. معتق یعنی یه وقتی این آدمی که الان از دنیا رفته خودش مملوک بوده، اون مولاش او را آزادش کرده قربتن الله، نه در راه کفاره. وقت در راه خدا اگه آزاد کرده باشه قربتن الله و تبری از براعتش زمان زدیش نجسته باشد، اینجا اون وقت این بنده خدا کاسبی کند و بمیند هیچ کسی نداشته باشد، مولا وارثه. این اسمش هم زن ولایت. دو بعدش هم ولای زمان جریره است. ولایت در زمان جاهلیت زیاد بوده، الان هم شبیهش این بیمه هاست. دو نفر با هم دیگه قرارداد میکردن که اون چی که جنایات بر تو بر دیگری وارد میسازی، سر کسی ها میشکنی، مال کسی ها تلف میکنی، من میدم، به شرط اینکه اگه مردی من وارثت بشم. اونم با این قرارداد، گاه وقتا دو طرفی بوده، گاه وقتا یک طرفی. جایز است که یک طرفی باشد، جایز است که دو طرفی باشد. اون وقت این اگه میمرد ولو فرزندن داشت و پدر و مادرن داشت، چون که زمان جریره بوده در زمان جاهلیت، این یکی از اسباب ارث بوده. در اسلام هم این هست، ولیکن مشروط بین است که وارث نسبی نداشته باشد. اگر وارث نسبی ولو خیلی دور داشته باشد، این ولای زمان جریره فایده نداره. حالا اگر یک کسی از دنیا رفت، هیچ کسی ندارد وارث نسبی، حتی مولای معتقم ندارد، ارث به زمان جریره میرسه. حالا چون ارث به زمان جریره میرسه، باید اون روزهاش هم قضا کنه و نمازهاش هم قضا کنه. والمعتق و زمان جریره دیگه، امام که بعدش وارث من لوارث شده، نه او را نگفتن که امام باید نمازهای را قضا کنه، مثلا روزهاش را قضا کنه. و یقدم الاکبر من ذکورهم فالاکبر، میفهمان الاکبر فالاکبر. وقت در میان این طبقات ارث باید ببینیم که اونایی که ذکورن کدومان، در میان ذکورها کدومان بزرگترن، او قضا کنه. فل اکبر ثم الاناث، ذکور اگه ایش کنون نباشن، اناث وقتاره فی الدروس ولا ریب انه احوت. شهید ثانی می فهمان شبهه ای نیست که این احوت هست. ولو مات المریض قبل تمکن من القضا سقطه، اگر مریض بمیرد قبل از تمکن از قضا، همون مثال های اولی که عرض کردم، وسط ماه رمضان از دنیا می رود، وسط سفری که امسال خورده است از دنیا می رود، و تمکن این که بعد از ماه رمضان قضا کند پیدا نکرده، می فهمان از ولد اکبر این نمازا ساقطه، این روزهاش هم ساقطه، نمازاش هم ساقطه، ظاهرا نمازش هم بفضل آن نماز نمی شه گفت، به جهتی که الصلاه لا تترک بحالن، اون مطابق وظیفش باید ولو دراز کشیده و نمازشو بخوند. این بیهوش باشد خب اون نماز اصلا ندارد، مگه ما علی نماز باش واجب نیست، و اما اگه بهوش است و مسامحه میکند و حال ندارد، اینا را میشه گفت که برای ولد اکبر واجبه مطلقا. و اما روزه چون متعین است که افطار بکند و متعین است که بعدن بگیرد، بعدن هم قدرت پیدا نکرده، میفهمان ساقط میشه. ولو مات المریض و قبل تمکن من القضا ساقطه. این لو مات المریض را اگه آقایون تو رساله ها پیدا کردن اطلاع بدن. و فی القضاء عن المسافر لما فاته منه به سبب السفر خلاف اقربه مراعات و تمکنه من المقام و القضاء. آیا قضای از مسافر من اون چیزی را که فوت شده او را به سبب سفر خلاف است، اقرب این خلاف این است که مراعات بکنیم باز تمکنش را از مقام و قضا، یعنی همین طوری که در مرض قدرت شرط است بعد از ماه رمضان، در سفر بعضی ها گفتن که مطلقا باید قضا کند چه بعدن قدرت پیدا بکند یا پیدا نکند. شهید ثانی میفهمان اقربش نیست که این همون که مرض دارد، یعنی بعد از سفرش اگر قدرت داشته قضا کند نکرد ولو مسامحتن، این وقت بعد ولد اکبر واجب میشه. و در قضا از مسافر بر اون چیزی که فوت شده از اون مسافر را از اون صوم به سبب سفر فوت شده خلاف اون اقرب خلاف مراعات تمکن این مسافر است از موندن در وطن ولو به قصد اقامه مثلا در غیر وطن و قضا، ولو بالاقامه موندنش ولو به سبب قصد اقامه اشتر، چون گاهی واجب میشه اگر اواخر ماه باشد مسافر هم انسان باشد باید که قصد اقامه کنه روزش رو بگیره. ولو بالاقامه فی اثناء سفر کل مریض مثل خود بشه و قیل یقضا عنه مطلقا، گفته شده است که قضا میشود از اون مطلقا، یعنی چه تمکن پیدا بکند چه پیدا نکند. دلیل اینا چیه؟ لاطلاق نص، به جهتی که نصی که میگه که هم آیه هم روایت میگه این کنتم مرضا او علا سفر فعدتون من ایام اخر، حالا این عدتون من ایام اخر تمکن پیدا نکرد، معلوم میشه برزمش آمده که بهش میگن که عدتون من ایام اخر، پس یک کسی از دنیا رفته است که برزمش بوده. و همچنین روایاتی میگه کسی مسافر شد بعدن بگیرد، معناش نیست که برزمش میاد که میگن بعدن بگیرد، نه اینکه بعدن یه ماه رمضان جدایی که این ندارد این قضا ماه رمضان بگیرد، اینا میگن لا اطلاق الناس. و تمکنه من الادا و قدرت از ادا داشته، یعنی میتونسته سفر نرود مثلا مسافرت نکنه، خب کی گفته بود مسافرت کنه روزش بخورد، تا اینکه وقت این اگر عمدن مسافرت کرده درست روز خوردنش عیب نداشته و گناه نکرده، لیکن سفرش که ضروری نبوده. و تمکنی من الادا به خلاف المریض، مریض اصلا روز هم بگیرد گناهه و بعدا هم قضا داره، به خلاف المریض و هو ممنوعون. شهید ثانی میفهمه این قول قیله ممنوعه، چرا؟ به جهتی که خود سفرم گاهی وقتا ضروریه، همینطوری که مرض اقتضا دارد اینجوری سفر ضروری، مریض دارد خودش مریض داره فلان اینجوری، میفهمان لجواز کونه ضرورتن بل ضرورن یا ضرورتن ضروریان بل لجواز کونه سفر ضروریان کل که سفر الواجب مکه میخواد مشرف بشه مثلا موسم حج دو تا باید بره، که سفر الواجب یا سایر سفرهای واجب نذر کرده است دهه آخر ماه شعبان برود مشهد مشرف بشه، خب این دهه آخر ماه شعبان 1405 برد مشهد، خب نزد معین دیگه در نزد معین باید عمل بکنه، حالا این مشهد هم قصد اقامه نذر نکرده که بموند اینا، خب اینجا هم سفرش ضروری میشه برای خاطر ادای واجبه. یاد گرفتن مسائل، گاهی وقت آدم سفر میکنه برای اینکه مثلا بیشتر این چیزها محدثین کوفیین که کثیری از روات اهل کوفه بودند و اینا هر سال مسافرت میکردن تا مدینه طیبه، قلم و دوات و دفتر و اینا همراهشون میبردن و از ائمه وقتشون سوالات میکردن، اینا گاهی وقتا واجب بوده مطالبی ازشون میپرسیدن، اینا وعده میدادن که موسم حج ما میریم مکه، بعد از مکه میرسن مدینه، بعد از مدینه یه ماه دو ماه سه ماه با کم تا زیادتر میموندن و سوالات لازمه را میکردن، اون وقت برای چیز واجب میشه. در روایت دارد که امام بعد از امام سفرش لازمه، مثلا یک امامی از دنیا رفته انسان نمیدوند که بعد از این امام هادی کی امامه، از امام صادق علیه السلام میپرسن که اگر حادثه ای برای امامی پیش آمد کرد انسان چیکار کنن؟ حضرت فرمود مگه نخونده آیه شریفه که لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین؟ این معناش که واجب کوچ کنید تا امامتون را تفسیر کرده بشناسه، امام را بشناسی. شاید در مرجع تقلید هم اینجورها باشد، به جهت خاطر اینکه اگر یک کسی در یک جایش که مرجع تقلیدش از دنیا رفته، این باید کوش کند به مراکز علمی بیاد بپرسد ببیند کیه باید تقلید کرد. من اندی که نمیشه، یا یه نفر بگد اینجوری که نمیشه، باید روی موازین شرعی به دست بیاره. اگر اینجوری هاشو نام سفر واجب میشه، اون وقت اینی که اون گیله فرموده است که ممکنه سفر نکند، ممکنه عقلی میگید، خب در مریضم هست، ممکنه شرعی، خب در سفرم نیست، بجانی شرعن ممکن نیست آدم واجب باشد سفر رو روزه بگیره. این است که میفهمان که سفر الواجب و کسای فتفصیل و عجود و تفصیل بین این که تمکن داره و ندارد عجوده. اگر تمکن دارد و نگرفت، قضاش بر ولد اکبر واجبه، و اگر تمکن نداشته قضاش واجب نیست. و یوگزا ان المرأت والعب، اون از جانب زن، یعنی اگر یک کسی مادرش از دنیا رفته مثلا، یا پدرش عبد مملوک از دنیا رفته، میفهمون از جانب اونم باید قضا بشه. اختصاص به رجل و حور ندارد، چه مرأه باشد و چه مقابل حور عبد باشد. و یقضا عن المرأت والعبد ما فاتهما علی الوجه السابق، و اون چی که فوت شده اونها را بر همون وجهی که در مرد گفتیم که قدرت داشته و فلان با اون شراب مثل هور. چرا؟ لإطلاق النص، نصی که دارد که کسی که هم مرد را شامل میشه، هم زن، هم هور را شامل میشه، هم عبد را، همه کسن دیگه. لإطلاق النص و مساوات مال رجل هور، و یکی هم مرع و عبد مساوات دارن من رجل هور را فی کثیر من الاحکام. و قیل الله، چرا؟ لأصالت البراءه، برای اینکه اصل براءت ذمه انسان است. و انتفاع نص صریح، و نص صریح منتفیه، نص نداریم. ول اولو فی المرأه اولا، شهید ثانی میفهمان اولی در زن اولاست، یعنی قول اول که گفته بودن که فرق نمی کند نسبت به زن را شهید ثانی قبول داره، اما نسبت به عبدش نه. و فی العبد، بله میفهمان که اقوا، بله. ول اولو فی المرأه اولا، معناش نست که تعین ندارد، اولا اینه، یعنی نگیرد هم میشه، و اما نسبت به عبدش اقواست، یعنی باید بگیره. بزنید عبدم رجلون دیگه، حالا با فرض رجلون هرون یک قیدی برش افزوده شده، اما مورد روایات چون رجل دارد، رجل را خواسته باشیم بگیم شامل مرأه میشود. این به اصطلاح فعلی در اصول میگن الغاء خصوصیت میخواد، و الغاء خصوصیت یه مجتهد خیلی استنباط قوی لازم. مثلا اگر یه کسی بیاد از شما بپرسد سقایی مشک آبی بر دوشش بود، فضله موشی در اون مشک افتاد، شما میگید آب اگر کمتر از کره نجس میشد، و اگر سانس کر باشد نجس نمیشه اون مشک. حالا اون سائل نه سقا بودن را دخیل میبیند و نه مشک را دخیل میبیند، نه فضله موش را، اون میفهمد که آب کر به ملاقات نجاست نجس نمیشه و آب قلیل نجس میشد. میخواد فضله موش باشه، خون باشه، سقا باشه، مشک باشه، خون باشه، نهر آب باشه، هر چی باشه. این هم یه الغاء خصوصیت، یعنی وقتی که آدم یه مطلبی را میپرسد و اون مسئول جواب میدهد، این سائل خصوصیت مورد را در ذهنش خطور نمی کند تا بگه خصوصیت داره. و اما اگه بگه مردی چنین بود، اون جواب بده، بگیم خب زن هم چنینه. این اگه بگیم زن هم چنینه، این استنباط میخواد، یعنی اجتهاد میخواد، مثل شیخ جعفر کاشفالگتای جدی که مجتهد مطلق باشد و مثلا بگوید اینجوری، و الا به حسب ظاهر افته مرد اینجوریه، من چی میدونم زن اینجوریه یا نه. مرد و زن دو طبیعتن، دو حکم دارن، احکامشون مختلفه، بنابراین حکم ثابت للرجل لا یثبت للمرأه، به خلاف حکم ثابت للحور، اون یثبت للعبد، به اعتبار اینکه هر دو رجلن، صدق رجل میکنه. این است که ایشون میفهمان ول اول فی المرأه اولا، یعنی نسبت به مرأه تعین ندارد، بهترش اینه که قضا کند اون ولد اکبر، و اما در عبد اقواست، برای اینکه عبد رجل اون دیگه. ولی فیهما، ولی در مرأه و عبد هم کما تقدم که یا فرزند بزرگتر و ذکور یا مطلقا بنابرای گل دیگه. ولانسا من الاولاده علا مختارهو لا تقضی، انسای از فرزندان بنابرای اونسی که مصنف اختیار کرده او قضا نمی کند، لأصالت البراءه. بله، برای اینکه اصل براءت ذمه است که شک میکنیم که این زن جنس زن هم باید قضا کند از جانب پدرش یا نه، اصل براءت. و علی قول الاخر که گفته بودن مراتب ارث مطلقا تقضی قضا میکند مع فقده، در صورتی که ذکور مفقود باشد. و ایس لا یکونو بله بله حد کن هناکه و ایس لا یکونو هناکه ولیون اولم یجب علیه القضا لا یتصد بله یتصدق من ترکن کل یوم بمدن. حالا جاهایی که یا ولی ندارد یا ولیهای غیر ولد اکبر است که گفته شود واجب نی، اون وقت در اون جایی که یا اصلا ولی ندارد یا ولی دارد که برش واجب نی، میفهمان که تصدق میدهند از ترکه عوض هر روز یه مدستان. یعنی مثلا این کسانی که میمیرند پسر بزرگتر ندارن ولی حالا صغیر حالا علی لحوتش هرچیه اناسه یا فرزند نداره و روزه نمازم برزمش هست، از ترکه او برای هر روزی یه مده از سعام بقیه ورسه ها صدقه بدهن. این خود یه مسئله ایست. و می فهمان حیث الله یکنه هنا که ولیون اولم یجب علیه القضا، کمان که معروف این است که غیر از ولد اکبر واجب نی، تصدق داده می شود از ترکه ان کل یوم، یعنی بدل کل یومن به مدن فی المشهور هازا اذا لم یوسل میت به قضائه. همه این مسائل در صورتی که میت خودش وصیت نکنه، و الا اگر وصیت کنه که از سلس من دو ما روزه بگیری چند ما نماز بخونی دی از ولد اکبر ساقط میشه. می فهمان هازا اذا لم یوسل میتو به قضائه و الا سقط از صدقه حیث یقضا انه، صدقه ساقطه در اونجایی که از جانب او قضا می شود. وقت نشده وقت هست. و یجوز فی شهرین المتتابعین صوم شهورن صوم شهرن و صدق. این مسئله معروفیه در شهرین متتابعین که میگن باید روزه گرفت، این است که تتابع یعنی دو ماه دنبال هم، دو ماه دنبال هم را ائمه علیهم السلام معنا کردن که همین وارد ماه دوم شد دو ماه صد میکنه بقیهش متفرق باشه، ابن داره 30 روز روزه میگیره، ماه دومش 31 اون وقت اون 29 اش دیگه لازم نیست، البته جایز است دو ماه دنبال هم بگیره بهتر هم هست، لیکن لازم نیست 31 روز دنبال هم بگیره و بقیهش چیز بکنه، میفهمان کفایت میکنه. و یجوز فی الشهرین متتابعین صوم شهر و صدقه ان آخره، صدقه از شهر دیگه من مال المیت علی المشهور، کسی مرده است دو ماه دنبال هم روزه برگردنش است، می شود که یک ماهش روزه بگیرن یه ماهش صدقه بدن علی المشهور. و هذا الحکم تخفیف عن الولی، این حکم تخفیفی از جانب ولی که بر ولی واجب نباشد دو ماه روزه بگیرد، بالاقتصار علی قضاء الشهر، به این که اکتفا کنند بر قضاء یک ماه و یه ماه دیگه هم صدقه بدن. و مستند التخییر روایتون فی سندها ضعفون، اینی که مخیر است که دو ماه بگیرد یا یه ماه بگیرد یه ماه دیگه هم صدقه بدهد، یک روایتی است که در سندش میفهمان ضعف است. فوجوب قضاء الشهرین اقوا، شهید ثانی میفهمان این کار نمیشه که یک کسی اگه دو ماه یا نذر کرده یا کفاره برگردنش است و حالا از دنیا رفته، این ولی یه ماه را روزه بگیرد یه ماه صدقه بدهد، میفهمان که همه را باید روزه بگیرد. از اینجا استفاده میشد که این مسئله قضاء ولی از جانب پدر اختصاص ندارد به قضاء ماه رمضان، مطلق روزه های واجبی که بر ذمه این شخص بوده و از دنیا رفته اگر مرد بر ولی واجبه که از جملش کفاره است. فوجوب قضاء شهرین اقوا، پس دو واجب بودن قضاء دو ماه بر این ولد اکبر اقوای از این است که نصفش را صدقه برشو. و علل قول بهی، و بنابر این که تخییر باشد، فس صدقه تو ان شهر الاول، صدقه از جانب ماه اوله، و القضاء الثانی یعنی ماه اول را نیت صدقه که میکند نیت ماه اول را بکند، ماه دوم را قضا کند، لانه مدلول الروایه. حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه در تتابع، اگه ماه اول باشه ما سی یک روز متتابع دیگه ندارد، ماه دومش متفرق که جایز بودون 29 روز متفرق بگیره، ولا با قطع نظر از این چه فهم میکنه که ماه اول باشد نیتش جماعت، نتیجهش ظاهرا اینجا ظاهر میشد که اگر عوض ماه اول باشد این صدقه تتابع دیگه ساقط از ولی، و و اگر عوض محسانی باشه اون ماه اول رو باید اون بالا هم بگیره، لنه اون مدلول روایه. ولا فرق فی شهرین بین کونه هماواج بین تعیینن کل منظورین، فرقی نیست این دو ماه بین بودنش واجبین تعیینی باشن مثل منظورین یا تخییری باشد که کفارت رمضان. ولا یتعدا الى غیر شهرین، تعدی به غیر شهرین نمی کنه. مثلا نذر کرده 15 روز روزه بگیره، یه ماه روزه بگیره، اینم وقت بگیم که نصف کنن 15 روز صدقه بدن 15 روز روزه بگیرن. فقط در دو ماه این روایت وارد شده و تعدی نمی شود به سوی غیر شهرین. وقوفن معنسه لو امر بهی، برای توقف کردن با نصر اگر عمل به اون نصر بشود بازم باید توقف به موردش بشود. الخامسه صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.